سلام عرض می کنم خدمت همراهان عزیز، شبتون بخیر. در خدمت شما هستیم با جلسه دیگه از سلسله جلسات شاهنامه خوانی با رویکرد اسطوره شناسی عصبی تکاملی. جلسه قبل آقای دکتر به خاطر سفری کاری در واقع نتونستن تشریف بیارند، خوشبختانه بعد از یک ماه امشب دوباره در خدمتشون هستیم تا درباره داستان ضحاک و ادامه تحلیلشون از این داستان باشیم. آقای دکتر هنوز تشریف نیاوردن، به محض اینکه تشریف آوردن من حتما ایشون رو دعوت میکنم تا به نشست زنده ما بپیوندند. در جلسات گذشته این نشست درباره ضحاک و درباره حضور مار و حسی که انسان، حسی که بشر از دیرباز به این موجود داشته صحبت شد، اینکه حس ترسی بود همراه با احترام، و آقای دکتر اشاره کردند که انسان همیشه از مار از نظر سمی بودنش و کشنده بودنش همیشه میترسیده و همیشه در خطر بوده، به همین خاطر حس ترسی نسبت به این موجود همیشه در ذهنش وجود داشته، که گفتن اینکه ضحاک ماردوش هستش و هم ازش میترسن، در عین ترس احترامی براش قائلن، در واقع میتونه بازگو کننده یه همین حس دیرینه در ذهن بشر باشه. همچنین به جنبه های تقدس مار اشاره کردند آقای دکتر در فرهنگ های گوناگون. ایزه بدید آقای دکتر، نه هنوز تشریف نیاورده. در فرهنگ های گوناگون اشاره کردم که حتی بعضی قبایل توتمشون مار هستش، یا در بعضی فرهنگ ها مار بسیار مقدسه و پرستیده میشه و براش احترام زیادی قائلند، و از طرفی مار به خاطر پوست انداختنش یه جورایی نماد جاودانگی هم محسوب میشه، مخصوصا نمادی که خیلی جا شما قطعا دیدید، ماری که دم خودش رو گزیده و یک دایره‌ای درست کرده که حاکی از زمان هستش و جاودانگی و طول عمر زیاد، که مار همیشه به خاطر این ویژگی منحصر به فردش، یعنی همون پوست انداختن، باعث شده که تبدیل به یه همچین نمادی بشه. آقای دکتر هنوز تشریف نیاوردن، امیدوارم که مشکلی براشون پیش نیامده باشه. من همچنان منتظرم که آقای دکتر به جمع ما بپیوندند. مهمان نیاز به معرفی نداره، ما حداقل بیش از 10 جلسه است که در خدمت جناب آقای دکتر هستیم. جناب آقای دکتر عبدالرضا ناصر مقدسی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران، متخصص مغز و اعصاب و معاون پژوهشی مرکز MS ایران که خب مقالات خیلی زیادی رو منتشر کردن، هم درباره تخصص خودشون یعنی حوزه مغز و اعصاب، هم درباره ارتباط عصب شناسی و مغز و ادبیات و همچنین متون باستانی مقالات مختلفی رو دارم و همچنین درباره سینما هم اتفاقا دارن کار میکنن، یعنی ارتباط اسطوره شناسی عصبی تکاملی و سینما. اخیرا هم یک تألیف جدیدشون منتشر شد که نمیدونم من در دست داشتم این کتاب رو کجا گذاشتم، فکر میکنم خب آقای دکتر تشریف آوردند، من کتابشون رو پیدا نمی کنم دم دست، فکر می کنم بله تو کتاب خونه اون طرف گذاشتم. به هر حال من جمع ما به پیوندد. موضوع بحث امروز هم ادامه تحلیل داستان ضحاک در شاهنامه است. آی دکتر من دعوت رو فرستادم خدمتتون. خب گویا ارتباطشون قطع شد. آقای دکتر برای من زده اینجا دعوت شده، invited نوشته و من نمیتونم شما رو اجازه بدید دوباره من دعوت رو خدمتتون میفرستم. من دوباره دعوت رو خدمتتون فرستادم آقای دکتر.
بسیار خوب ارتباط برقرار شد. سلام عرض میکنم آقای دکتر.
عرض سلام و ادب و احترام دارم، ایشالله که حالتون خوب باشه آقای دکتر بیانی عزیز. سلام عرض میکنم خدمت تمام دوستان. ببخشید من باز درگیر این اینترنت بودم و خلاصه بعد از 100 بار روشن خاموش کردن موفق شدم که وصل بشم. خیلی خیلی ممنون هستم، بازم عذرخواهی میکنم بابت تأخیری که پیش اومد، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای دکتر، خدمت از ماست. خیلی خوشحالیم که بعد از یک ماه دوباره در خدمت شما هستیم و قراره که سخنان شیرین و جالب و تازه شما رو درباره ضحاک بشنویم. من بی برو برگرد جلسه رو تقدیم شما میکنم.
خیلی ممنون هستم، متشکرم. من پیشاپیش سال نو رو تبریک عرض میکنم به تمام دوستان، شما جناب آقای دکتر بیانی عزیز، و امیدوارم که انشالله سال خوبی رو هم داشته باشید. امروز من میخواستم که بقیه ضحاک رو بگم ولی دیدم که خب سال نوه، بحثم بحث نوروزم هست و خب نوروز هم یک موضوع بسیار مهمی در خود شاهنامه هم هست، در داستان جمشید. اگر اجازه بدید ما این جلسه رو استثنا به نوروز بپردازیم، ببینیم جنبه های عصبی تکاملی نوروز در واقع چی هست، چه چیزهایی رو ما میتونیم از نوروز یاد بگیریم و انشالله از جلسات بعد که ما داستان هامون رو به همون ترتیب ادامه میدیم. خب سلامت باشید. نوروز در شاهنامه روایتی که هست در داستان جمشید هست. ما وقتی جمشید رو گفتیم به نوروز اشاره نکردیم. در واقع گفته میشه که وقتی که بر تمام دیوها، بر تمام شرها در واقع جمشید میاد و غلبه میکنه، جشن بزرگی رو برپا میکنه که همین جشن نوروز باشه و طبق روایت شاهنامه پایه‌گذار در واقع نوروز میشه جمشید. خب قبل از اینکه ما ورود بکنیم ببینیم از دیدگاه بحث ما به چه صورتی هست، یک کم نگاه بکنیم ماهیت اسطوره شناسی در واقع بحث نوروز رو با هم دیگه ببینیم و بعد وارد بشیم به بحث های در واقع عصبی تکاملی نوروز. خب نوروز در واقع اعتدال بهاری هست، یعنی زمانی که در اعتدال بهاری اون ما میدونید دو تا نوروز داریم، نوروز عام داریم، نوروز خاص داریم. اون چیزی که به عنوان اعتدال بهاری گفته میشه نوروز عام هست. نوروز خاص چند روز بعد در واقع میاد و اتفاق میفته. در زمان اعتدال بهاری هست، یعنی دیگه در جایی که دیگه شما در واقع شروع بهار، شروع رویش مجدد هست و این به اسم نوروز میاد و جشن گرفته میشه. درسته که ما جنبه های طبیعت شناسانه نوروز خیلی خیلی بارز هست، یعنی شاید هیچ گونه از سالهایی که در اقوام مختلف داره جشن میگیره تا این اندازه تنگاتنگ با امر طبیعت نیست، اما در عین حال پایه های اسطوره شناسی بسیار بسیار قوی رو داره. در واقع همونطوری که استاد مرحوم دکتر مهداد بهار در کتاب اساطیر ایران خودشون پژوهشی در اساطیر ایران عنوان میکنن، نوروز انگار که یادگاری از مبحث خدای شهید شونده هست. استاد بهار میگه این احتمالاً مربوط به بین النهرین هستش و از اسطوره تموز در واقع بین النهرین میاد عنوان میکنه و میگه این گرفته شده از اون من و بعداً اومده در کل فلات قاره ایران. در واقع این دارید میبینید که در واقع همه جا بوده و جشن سالیان سال هزاره ها هست که در واقع نوروز داره جشن میگیره. این که گفته میشه نوروز مربوط به آیین زرتشت خیر، اصلا چنین چیزی نیست. ریشه های نوروز خیلی پیشتر از آیین زرتشت ما داریم میبینیم و اصل ریشه هاش هم اصلا شاید آریایی به هیچ وجه نباشه، قبل از آریایی ها باشه. همونطوری که عرض کردم حتی گفته میشه اعتماد داره از بین النهرین و میان رودان اصل داستان نوروز در واقع اومده باشه، اما خب به شدت ایرانی شده، به شدت مسائل ایرانی باهاش، چیزایی که در فرهنگ ایرانی است با نوروز در واقع عجین شده، به طوری که دیگه الان ما نوروز رو باید عیدی بدون توجه به اون ریشه عیدی کاملا در واقع ایرانی ما بیایم و بدونیم. یک چیزی رو من بگم خیلی جالبه، البته این یکی از روایت هایی است که در مورد نوروز گفته میشه، نظرات مختلفه. ما در حول و حوش خود نوروز یه سری اتفاقات دیگه ای رو میبینیم. مثلا همین فردا که دیگه من مجبور شدم از ترس این ترقه و مرقه خلاصه کینی که عصرم رو تعطیل کنم زود بیام خودم برسونم خونه، ما چهارشنبه سوری رو مثلا داریم که خب یکی از مهمترین آینه های چهارشنبه سوری پریدن از روی آتشه. خب که باز این رو خیلی انتساب میدم به آینه زرتشت و اینها که خب خیلی هم این رو قبول ندارم. یا یک چیز دیگه ای که ما در حول و حوش در واقع نوروز داریم حاجی فیروز هست که خب الان متاسفانه به دلیل وضعیت اقتصادی بدی که وجود داره داریم میبینیم تعدد اینها در سطح شهر خیلی متاسفانه بیشتر شده، که بندگان خدا بیان و در این ایام یه پولی رو بگیرن و زندگی بخوام بکنن. اما اینها همش جنبه های اسطوره شناسی داره. البته عرض کردم نظریات مختلفه، من یکی از نظریاتی رو که در واقع مبتنی بر داستانهای شاهنامه همیشه در اینجا عنوان میکنم. ما در شاهنامه انشالله میریم جلوتر داستانی داریم، داستان سوگ سیاوش. داستان بسیار پرگدازیه، جانگدازیه در واقع، اما بسیار عمیقه. یکی از عمیق‌ترین داستان‌های شاهنامه هست که چجوری شاهزاده ای ایرانی میره به توران با پیام صلح، میره به توران و بعد خب چه اتفاقاتی در واقع در توران میفته که اونو ما به جای خودش میبینیم. عنوان میشه که در واقع نوروز بحث خدای شهید شونده یکی از جلوه‌هایی که داره همین سیاوش هست. چرا؟ بحث خدای شهید شونده چیه؟ یعنی میگه یک خدایی این قربانی میشه و دوباره میروید، دوباره به شکل گیاهی از روی زمین میروید. یعنی ما اول قربانی یک خدایی رو داریم و بعد رویش مجددش رو داریم، که اینها با آیین‌های کشت، آیین‌های کشاورزی در واقع بسیار بسیار مرتبط بودن. نوروز هم همینه، شما یک زمستانی رو دارید و این زمستان میره، از بین میره و گیاهان دوباره چیکار میکنن؟ سر به شکوفایی و سر به برخاستن میکنن. اتفاقیه که ما در نوروز میبینیم. در مورد سیاوش گفته میشه که احتمالاً بازمانده از همین خدایان شهید شونده یادگاری از دوران در واقع کشاورزی باشه و در واقع کارکردهایی رو سوگ سیاوش داشته، به بارور شدن بیشتر زمین در واقع این کارکردها می آمده و کمک می کرده. از کجا این رو میاد استاد بهار میگه وقتی که سیاوش میره و اون داستانها اتفاق می افته و سرآخر خلاصه نظر افراسیاب رو نسبت بهش در چیز میکنن، در واقع منفی میکنن و دستور میده که سرش رو جدا بکنن در تشت طلا و گرسیوس میاد سرش رو جدا میکنه، خونش رو که از این تشت طلا میریزن بر یک منطقه ای، در اون منطقه خون که با گل در واقع آمیخته میشه گیاهی میروید، یعنی همون داستان خدای شهید شونده، خدای شهید شده، حالا دوباره گیاهی رویده که این گیاه معروف میشه به پر سیاوشان. یعنی در واقع میگه گیاه که در میاد در هر شاخش سر بریده در واقع سیاوش بوده و این همین پر سیاوشانی که ما در واقع داریم، این نسب اسطوره‌ایش برمیگرده بر همین داستان. و خیلی جالبه که نمادهای خیلی زیادی رو داره. مثلا من در کردستان که سرباز بودم، قبرهای عزیزانشون رو که وقتی دفن میکردن، یک عادت خیلی جالبی که بود این که قبر که بود، بعد قبر رو قبر میشد باغچه. ما عادت داریم گلدوم میذاریم کنار قبر، یعنی در واقع رویش مجدده، گلدوم میذاریم، به این گلدونا آب میدیم، درخت میکاریم کنار قبر. اینا دقیقا روی قبر میامدن، رو قبر رو حالت باغچه میکردن و گل میکاشتن، که در واقع بازتابی از همین خدای شهید شونده است. یعنی فردی که مرده به شکل گیاه، به شکل گل دوباره میاد چه کار میکنه؟ میروید. و این بود. و جالب بود که یک طایفه‌ای در اون منطقه بودن که به اسم طایفه خون سیاوشان مشهور بودن. این خیلی برای من جالب بود، ولی من نتونستم ردگیری بکنم ببینم در جنبه های اساطیری این طایفه چی بوده که اسمشون رو گذاشتن خون سیاوشان. یا مثلا دوستانی که در شیراز اگر باشن، در شیراز در طرف برید طرف محله سنگ سیاه که نزدیک شاه چراغ هست، یک مسجد بسیار قدیمی مال دوران قاجار است که یه اسم خیلی عجیبی داره، مسجد سیاوشان. خب برای یک مسجد اسم سیاوشان خیلی عجیبه. و وقتی من اونجا پرسجو کردم دیدم که نه، در اینجا ظاهرا تا 50-60 سال پیش آیین سوگ سیاوش اجرا در واقع شده و اصلا فارس یک منطقه بزرگی برای سوگ سیاوش بوده که داستان سوگشون سیمین دانشور هم در واقع در همین جا در واقع اتفاق میفته و ظاهرا خیلی هم تحت تاثیر این مسجد سیاوشان شیراز بوده. به هر صورت این رو بگیم که داستان سیاوش که نمادی از نماد نوروز هست، بسیار بسیار گسترده در سرتاسر فلات قاره ایران در واقع برگزار می شده و گفته می شه که تا همین مثلا چند صد سال قبل منطقه در خارج بخارا بوده که اینجا می گفتن اینجا در واقع محل دفن سیاوش بوده. یعنی همچین چیزی انتصابی رو در واقع می دادن و باز در واکاوی ها و باستان شناسی هایی که در اون منطقه کردن، در منطقه در واقع شمال شرق در واقع فلات قاره ایران، چیزهای مربوط به سوگ سیاوش رو کاملا اومدن و دیدن. که خب بعد از اسلام خیلی از این داستان سوگ سیاوش و جنبه های سوگ سیاوش، مثل همه اسب سیاه پوشی که در واقع میاد، اون سوگواری هایی که در واقع میشه، ما میدونیم که میاد و در مراسم عاشورا و در مراسم در واقع سوگواری برای امام حسین در واقع خیلی چیزهاشو از اون آیین سوگ سیاوش میگیره و خب تا الانه هم در واقع ادامه داره. خب ما در داستان سوگ سیاوش چند تا چیز رو میبینیم که الان میتونیم بیایم بفهمیم این از این منظر، گفتم یکی از نظریات هست، شاید نظریات مختلفی رو داشته باشه، چهارشنبه سوری چیه یا حاجی فیروز چیه. ما در مورد چهارشنبه سوری گفتیم از رو آتش میپریم و این عقیده رو داریم که این آتش میاد ما رو پاکیزه میکنه. داستان بسیار مشهوری رو ما در سیاوش داریم، وقتی که در واقع سودابه زن کیکاووس، کیکاووس در واقع پدر سیاوش هست، بعد از اینکه نمیتونه در واقع به اون چیزهای خودش برسه و سیاوش رو فریب بده، این رو میگه که سیاوش به من نظر داشته. و واسه همون آتش خیلی بزرگی رو و این آیین بوده، این یه چیزی بوده که کاملا بوده. در شما در داستان حضرت ابراهیم هم همینو میخونید که حضرت ابراهیم میره در آتش، در واقع این موضوع بوده. آتش خیلی گسترده بزرگی رو میذارم و میگن تو باید از بین این آتش عبور بکنی. این در واقع یک جور آزمون بوده، آزمون درستی. و میگن که اگر تو از این آتش سر بلند در بیای، یعنی حق با سیاوشه، اگر نه که خب اون آتش تو رو میسوزونه. و سیاوش از این آتش چیکار میکنه؟ سر بلند در میاد. و خب این قبل از این هست که سیاوش کشته بشه و بعدن بره توران و داستانهای دیگه اتفاق بیفته. یعنی پیش درآمد نوروز، پیش درآمد شهید شدن اون خدا که همین سیاوش باشه، عبور از آتشه که ما با شکل چهارشنبه سوری در قبل از در واقع نوروز میایم این رو میبینیم که از آتش باید بیایم و عبور بکنیم. ببینید ریشه ها چقدر قدیمیه. البته عرض کردم، باز عرض میکنم که این یکی از نظریاتی که در مورد چهارشنبه سوری اومدن و دادن. و ما حاجی فیروز رو داریم، فردی با چرده، با صورت سیاه، که شما میبینید قبل از نوروز اینا میان. ما دیگه این سالها میگم به دلیل شرایط اقتصادی متاسفانه خیلی بیشتر داریم میبینیم که یک حاجی فیروزی در واقع هستش، یک لباس قرمزی رو پوشیده و یک صورت سیاه، صورت خودش رو میاد با در واقع چی سیاه میاد میکنه. و مرحوم بهار اعتقادش بر این است که این همان سیاوشی هست که از گور برخواسته، یعنی خدایی که دوباره زنده شده و نماد خودش رو در حاجی فیروز نشون میده. چرا؟ چون سیاوش به معنای سیاوخشه، به معنای فرد دارنده چهره سیاه هستش و شما به خاطر همینه که این حاجی فیروز میاد و چهره خودش رو چکار میکنه، میاد و سیاه میکنه و شما اینها رو همه رو دارید در حول و حوش نوروز دارید چکار میکنید میبینید. پس ببینید چقدر ریشه های عمیق اسطوره شناسی داره و متاسفانه این ریشه های عمیق در لابلای عدم واکاوی ما، ندانستن های ما نسبت به فرهنگ گذشته خودمون داره گم میشه. ما حاجی فیروز رو فقط الان یک چیزی میبینیم که داره یه شعری رو میخونه و یه پولی بخواد بیاد در واقع بگیره، در حالی که خب این نشان دهنده عمق در واقع فرهنگ ما هست. و اینکه چجوری حتی گفته میشه آیین نوروز شاید ریشه های 6000 ساله داره، چجوری تا الان اومده و ادامه پیدا کرده. خب این چیزی رو که ما در مورد جنبه های اسطوره شناسی اومدیم گفتیم، بریم تو مبحث خودمون ببینیم از دیدگاه عصبی تکاملی نوروز چیه. این چیزی رو که ما گفتیم، همونطوری که گفتم نوروز بین در واقع مبدأ سالهای جدید بین ملل مختلف بیشترین ارتباط رو با طبیعت داره. یعنی شما بیشترین پایه‌های بیولوژیک و زیست شناختی رو شما میتونید در نوروز بیاید ببینید. در مبحث قبلی من در مورد علم بیوفیلیا، زیست گرایی اومدم صحبت کردم. گفتیم ادوارد ویلسون که یک دانشمند بسیار بزرگ، زیست شناس بسیار بزرگ آمریکایی هست، در اصل مورچه شناسه، چندین رشته مختلفی رو اومده در زیست شناسی ابداع کرده از جمله بیوفیلیا، و میگه که انسان تمایل ذاتی داره نسبت به طبیعت. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، شاید من نسبت به خیلی چیزها هیچ گونه در واقع سوگیری نداشته باشم، نه نظر مثبت داشته باشم نه نظر منفی داشته باشم، اما به عنوان یک انسان در واقع خیلی خیلی ما وابسته هستیم به این طبیعت و در واقع یک جور سوگیری داریم نسبت به طبیعت. و نوروز هم نشان دهنده عمیقی از این مبحث بیوفیلیاست. چجوری ما نسبت به نوروز، نسبت به طبیعت، نسبت به شروع بهار، چجوری ما ارتباط عمیق داریم. و همین ارتباط عمیق زیستگرایی است که نوروز رو تا الان اومده چکار کرده، حفظ کرده. شما نگاه بکنید که ایران کم مصیبت ندیده در طول تاریخ، کم حمله نشده به ایران، کم کلن شخ زده نشده، ولی شاید تاریخ بسیار عجیبی هست که تونسته این رو حفظ بکنه و اینها رو تا امروز ما در واقع بیاره. ما حمله ویرانگر اسکندر رو داشتیم، ما حمله ویرانگر اعراب رو داشتیم، ما حمله ویرانگر مغول رو داشتیم، ما حمله ویرانگر تیموری لنگ رو داشتیم. همه اینها بوده، چقدر درگیری های داخلی داشته. آخرین جنگ ما مال همین چند سال پیشه که 8 سال ما جنگ رو داشتیم که دوباره مورد حمله در واقع عراق در واقع اومدیم و قرار گرفتیم. شما نگاه بکنید، کشوری هستیم که همینجوری داره هی بهش حمله میشه، ولی تونسته که اینها رو، این عوامل فرهنگی، این پایه های فرهنگی خودش رو چکار بکنه، حفظ بکنه. بخشیش به خاطر اینه که با طبیعت انسان، با غریزه انسان، این عوامل فرهنگی بسیار همخونی داره. نوروز در واقع شاید بشه گفت اوج این مسائل فرهنگی، مهمترین میراث فرهنگی ما ایرانیان نوروز هستش و ما باید در حفظ نوروز بکوشیم، که حالا ادامه بحث من در واقع در اینجا میره سراغ این موضوع. خب نوروز از جنبه اساطیری یادآور یک زمان دوریه. ما دو جور زمان رو میتونیم بیایم عنوان بکنیم، زمان خطی و زمان دوری. زمان خطی چیه؟ همین چیزی که ما داریم میریم، ما از اینجا میریم، فردا یه اتفاق میفته، پس فردا یه اتفاق میفته، یه سال دیگه میاد، ما پیر میشیم، ما رشد میکنیم، شکست میخوریم، هزار تا اتفاق میفته. این زمان خطیه، پیش میره. اینجوری نیست که مثلا سال دیگه من برگردم مثلا به جای اول خودم، نه، من به یه مرحله دیگه رسیدم، خوب یا بد من به یه نقطه دیگه زمانی و مکانی رسیدم. اما زمان خطی که ما زمان دوری، که ما زمان هست که در خیلی از اساطیر میبینیم، میگه
تصویر شما رو نداریم.
الان صدای من هست؟
بله بله الان هست.
بله. من تا کجا صدای من نبود؟
یه چند ثانیه فقط ما نداشتیم.
چند ثانیه بود. خیلی خوب. ما در زمان دوری در واقع داریم صحبت میکنیم، برخلاف زمان خطی ما هی بر میگردیم در واقع به جای اول خودمون. دو روزم همینه، بهار میاد، تابستان میاد، پاییز میاد، زمستان میاد، گلها خشک میشن، دوباره گلها میروین. ما یک زمان کاملا چی رو داریم؟ زمان دوری رو داریم. خب این زمان دوری در منش، در تفکر اسطوره‌ای کارکردهای بسیاری داشته. همین که زمین دوباره کشت پیدا بکنه، زمین دوباره بارور بشه، دوباره بیان زمین رو بکارن، اینها بسیار بسیار مهم بوده و در واقع زمان دوری پاسخگوی نیازهای انسان اون روزگار بوده. آیا زمان دوری نیاز پاسخگوی نیازهای ما هست؟ زمان دوری در جامعه مدرن جواب نمیده. یعنی در جامعه مدرن شما نیازمند زمان خطی هستید، زمانی که شما رو به پیشرفت برسونه، زمانی که فردای شما با امروز شما چی باشه؟ متفاوت باشه. پس ما نمیتونیم بر مبنای زمان دوری در واقع بیایم و زندگی بکنیم. نمیشه که دوباره هر سال همان اسطوره خدای شهید شونده بیاد و تکرار بشه. خیر، باید یه اتفاق دیگه بشه، یک جهان دیگه بیاد، یک عرصه دیگه بیاد باز بشه. جهان مدرن در واقع این رو میاد نشون میده. آیا ما پس حالا این سوال مطرح داریم میکنیم، اگر ما داریم میگیم زمان دوری دیگه پاسخگو نیست، آیا باید از عیدها، از فرهنگها، از آیینهایی مثل نوروز بیان دست بشوییم و به جاش آیینهای جدیدی رو بیاریم که منطبق بر زمان حال باشه؟ این یک سوال بسیار اساسی هست که این سوال رو باید اسطوره‌شناسی عصبی تکاملی در واقع نشون بده. ببینید، ما تو مباحث قبلی میایم در مورد اساطیر گذشته صحبت میکنیم، کاری هم نداریم حالا اسطوره جمشید، اسطوره کیومرث الان آیا کار کردی داره یا نداره. ما میگیم آقا یه اسطوره بوده، مبناش هم این بوده، از دیدگاه عصبی تکاملی هم به اینجا میرسه. اما در مورد نوروز کار داریم، چون نوروز یک اسطوره کاملا زنده است، اسطوره‌ای که 6000 ساله داره هر سال تکرار میشه. ما هممون الان شف داریم که نوروز بیاد، خونه تکونی بکنیم، سفره هفت‌سین بچینیم، بریم حالا که دیگه شرایط کرونا نمیذاره، بری حالا اون موقعی که نبود بریم خلاصه دوستان رو ببینیم. یعنی اون آیین‌ها رو بیایم چیکار بکنیم؟ دوباره تکرار بکنیم، دوباره تکرار بکنیم. بس این آیین داره اجرا میشه، یعنی ما با اینها داریم اون اسطوره رو زندگی میکنیم. آیا این تکرار مکررات، آیا تکرار این اسطوره ها تأثیرات منفی ممکن نیست بر ذهن مدرن انسان بیاد بذاره؟ آیا ما رو درگیر این سنت ها نمیکنه؟ آیا ما رو از پیشرفت، در واقع از پیشرفت ما جلوگیری نمیکنه؟ اینها سوالاتی هست که ما باید بهش به صورت کاملا جدی بیایم صحبت پاسخ بدیم، چون ما با اسطوره زنده روبرو هستیم که بسیار بسیار در فرهنگ ما، در هویت ما در واقع بسیار نقش داره. و به قولی برای اینکه پیشرفت خودمون رو ادامه بدیم، باید تکلیف خودمون رو با این هویت چیکار بکنیم مشخص بکنیم، تکلیف خودمون رو با این میراث که بزرگترین میراث فرهنگی ما هم هست، ما باید بیایم چیکار بکنیم مشخص بکنیم. در نگاه اول شاید انتقادی که من میکنم انتقاد درستی باشه، آقا این یک سنته، به هر صورت خیلی هم عالیه، ولی یک سنت کهنه، بر پایه مسائل اسطوره‌ای و کهن است. و اگر ما میخوایم پیشرفت بکنیم، اگر میخوایم زمان فردامون بهتر از دیروز باشه، باید از یک زمان خطی، از یک درک مدرن، از زمان خطی ما باید بیایم پیروی بکنیم. ما نباید درگیر زمان دوری بشیم، اینکه برگردیم دوباره بیایم سر جای اول خودمون. این نگاه آسونه، یک نگاهیه که خیلی راحت انگار که با معقول ما بیایم روبرو بشیم. مثلا راه حلی که مرحوم تقی‌زاده اول داده بود که اصلا کلا بیایم زبان فارسی رو جمعش بکنیم و زبان بشه انگلیسی، انشالله ما راه نجات رو چیکار میکنیم پیدا میکنیم. خب از روی دلسوزی بوده، من در طینت پاک استاد بزرگ مرحوم تقی‌زاده هیچ شکی ندارم، یکی از بزرگترین در واقع رجل تاریخ معاصر ایران هست. اما خب این حرفش حرف اشتباهی بود، حرفش حرف درستی نبود که مرحوم تقی‌زاده در واقع اومد و عنوان کرد. در مورد نوروز هم ما اگر بیایم اینطوری صحبت بکنیم، من فکر میکنم خیلی آسون اومدیم حرف زدیم. اولا به هیچ وجه آسون نیست که شما یک سنت 6000 ساله رو بخواید از بین ببرید. دوما یادمون نره ما به همین سنت ها زندگی، یعنی این سنت ها هستن که هویت های ما رو میان شکل میدن. اگر من میخواهم آینده خوبی دارم، باید پام رو در گذشته خودم محکم بکنم. من بجز بدون گذشته مناسب نمیتوانم آینده خوبی رو داشته باشم. اگر من بیام یک چیزی مثل نوروز رو بیام و منکر بشم، که خب خیلی ها شدن، من در واقع هویت و فرهنگ خودم رو زیر سوال بردم. و این دقیقا مثل کسیه که بعد از یک سفر طولانی با کشتی برگرده به سرزمین خودش، ولی وقتی سرزمین خودش رو ببینه، سرزمین خودش رو خار بشماره. این دقیقا مثل همینه. خیر، ما وابسته به اون سرزمین، وابسته به اون میراث هستیم و باید در حفظ اون میراث چیکار بکنیم کوشا باشیم. خب حالا با نوروز چیکار بکنیم؟ نوروز جای خودش رو داره، ما نوروز رو باید بیایم کاملا حفظ بکنیم. اما حفظی که ما برای نوروز میکنیم این است که به همون شکل سنت خودش میخوایم بیایم این رو نگه داریم. این از جنبه‌های بسیار خوبه، به خاطر اینکه میراثمون رو در واقع حفظ میکنیم. ولی اگر میخوایم فقط نوروز رو نگه داریم، مثل داستان کیومرث، مثل داستان هوشنگ، خب همینه که دائم میایم تکرارش میکنیم. اما اگر میخوایم که نوروز در زمانه ما کارکرد جدیدی داشته باشه، باید تعریفی نو از نوروز بیاد. یعنی ما همون میراث کهن، میراث شگفت‌انگیز خودمون رو میگیریم، اون بنمایش رو درک میکنیم، تعریفی جدید میاییم ازش ارائه میدیم، اسطوره خودمون رو بر اساس جامعه خودمون، بر اساس زمانه خودمون، بر اساس نیازهای خودمون میاییم چکار میکنیم، میاییم باز تعریف میکنیم. اینگونه هم اسطوره حفظ میشه، هم در جهان جدید کارکرد خودش رو چکار میکنه، میاد پیدا میکنه. دیگه چیز اصلا جدیدی نیست. یعنی اگر غرب تونسته غرب بشه، اینا که نمیدن گذشته خودشون رو منکر بشه، اتفاقا به گذشته خودشون به شدت افتخار میکنن. حالا ما بدبختی رو داریم که اصلا نه گذشته خودمون رو میشناسیم، نه حال خودمون رو میشناسیم، نه بزرگان خودمون رو میشناسیم، آخرم منکر همشون میشیم، میگیم اینا چی بودن، حالا اون دیگه بدبختی ماست. خب غرب اومده چیکار کرده؟ اومده تمام این اساطیر رو اومده حفظ کرده و اونهایی که میتونسته کار کرده جدید بهش بده، کار کرده جدید اومده بهش داده. یک، ما همونجوری که شاهنامه داریم، یک کتاب پایه‌ای در غرب، خب ایلیاد و اودیسه هست، یک کتاب بسیار پایه‌ای. یعنی هر کسی میخواد بیاد غرب رو بفهمه باید ایلیاد و اودیسه رو بخونه، چون که ما باید شاهنامه رو بخونیم اگر میخوایم هویت ایرانی خودمون رو بفهمیم. در داستان اودیسه داستانی هست که مشهور دیگه، اودیسه سرگردان میشه بعد از جنگی که خود همون جنگ تروا، و سالیان سال به خاطر نفرینی که در واقع گیر میکنه در آبها بوده و تا خلاصه برمیگرد و میاد. ما میبینیم در قرن بیستم شخصیتی رو ما داریم به اسم جیمز جویس که به قولی شاید بزرگترین رمان نویس قرن بیستم، یکی از بزرگترین رمان نویس های سرتاسر دنیا باشه، میاد و رمانی رو مینویسه به نام اولیسیس که در واقع همین داستان اودیسه رو داره میاد میگه، ولی داستان یک فرد دوبلینی، یک فرد ایرلندی در طول 24 ساعت. یعنی کاملا اون اسطوره، اون ساختار اسطوره رو در واقع اومده و گرفته، حالا که اومده گرفته به شکلی نو اومده و عرضه کرده. حالا من گاهن میبینم که مثلا یک کسی میاد یک تعویل جدیدی از یک داستان شاهنامه میکنه، از یک موضوع اسطوره‌ای میاد میکنه در جامعه ما. حالا این تعویلیه، تعویلش هم تعویل قشنگیه، آقا انگار که مثلا اومده شکار کرده، اومده مثلا به چی توهین کرده، تو چرا گفتی مثلا نمیدونم اسفندیار اومدی یه تعبیر جدیدی از اسفندیار اومد، تو اصلا بیخود کردی، خیلی عذر میخوام، غلط کردی مثلا در مورد اسفندیار اومدی هم چند زده. آقا چرا؟ همین بازخوانی ها هست که یک اسطوره بزنی، یا که وحی منزل نیست که ما اینو به همین شکل نگه داریم. این میتونه بیاد تغییر پیدا بکنه، این میتونه بیاد شکل جدیدی رو بگیره. مثلا من دیدم یک زمان اول کرونا که بود، یک تعبیر خیلی جالبی در مورد پر سیمرغ بود، خیلی قشنگ من دیدم بود که مثلا این تعبیر اومده بودن به زمانه ما ارتباط داده بودن که حالا که ما در این شرایط کرونا دوباره نیازمند اون پر سیمرغ هستیم، که زال هر جا گیر میافتاد پر سیمرغ رو چیز میکرد. من خیلی خوشم اومد، مبنای اسطوره‌ای نداشت ولی یه تعبیر جدیدی از پر سیمرغ بود. بعد خب دیدم یکی از اساتید بسیار بزرگ و به نام درس شاهنامه که من خودم ازش خیلی یاد گرفتم، خب خیلی اومده بود نقد کرده بود که شما چرا چنین تعبیری رو داشتید. خب چرا نداشته باشید؟ ما باید این تعبیر رو داشته باشید. اینا که یه کتاب زنگ زده نیست که یه گوشه باشه، ما باید بیایم این کتاب رو زنده بکنیم، این کتاب تو جامعه ما حرکت بکنه. حرکت کتاب با همین تعبیر های جدید است. در مورد نوروز ما نیازمند همین تعبیر های جدید هستیم، همین در واقع بازتعریف های جدید هستیم. بریم ببینیم که این بازتعریف ها چجوری میتونه بیاد و اتفاق بیفته. ما در اینجا میایم یک رویکرد عصبی تکاملی میاد داشته باشیم، ببینیم زمان در مغز ما چجوری میاد و اتفاق میفته، درک زمان در مغز ما چطوره. خیلی جالبه، هم درک دوری داریم هم درک خطی. یعنی هم اون درک خطی که ما الان داریم و داریم که میبینیم میگیم با در جهان مدرن باشه، هم درک دوری از زمان رو ما داریم. اصلا میدونید ما بارها صحبت کردیم در مورد ساعت بیولوژی، ساعت بیولوژیکی که ما هست، مناطق مثل هایپوتالاموس مغز یا پینئال، قده پینئال، قده سنوبری، در واقع مبنی بر درک زمان، درک دوری از زمانه. یعنی همون 24 ساعتی که ما در واقع داریم. یه درک هم درک خطی هست که مغز داره، یعنی همون توالی ها هست که در واقع میاد و دنبال میاد میکنه. پس میبینیم مغز ما در ارتباط با جهان هم نیازمند زمان خطیه، هم نیازمند زمان دومی هست. پس اگر ما میخوایم باز تعریفی از نوروز داشته باشیم، باید یک جوری، همون جوری که میبینیم مغز ما به عنوان یک ارگانی که این حداقل 500 میلیون سال تکاملش طول کشیده و این راه رو پیدا کرده برای یک جور در واقع سازگاری بهتر با جهان، ما باید بیایم از این الگو برداری بکنیم. چه کار بکنیم که ما هم از زمان دوری خودمون در واقع استفاده بکنیم، هم از زمان خطی بیایم استفاده بکنیم. این در نوروز چیه؟ یعنی شما زمان دوری خودتون رو بیاد حفظ بکنید، اون چیزی که بنمایه نوروزه، هر سال نو شدن مجدد رو بیاید حفظ بکنید، ولی در کنارش یک زمان خطی هم داشته باشید، مثل که غلطکی که داره هیچ غلط میخوره در یک منطقه به جای خودش میرسه، ولی داره در یک خطی هم داره همین جوری چیکار میکنه، جلو میره. مثل حرکت زمین به دور خورشید که هی داره این دور خورشید میچرخه، ولی در یک حرکت خیلی کلیتر در کل کهکشان داره چیکار میکنه، داره میره جلو. هم ترکیبی از زمان خطی شما دارید، هم ترکیبی از زمان چی دارید؟ از زمان دوری شما دارید. من یک مثال این رو بزنم برای اینکه خیلی این عیان‌تر بشه، خیلی آشکارتر بشه منظور من از این ترکیب در واقع چیه و این باز تعریف نوروز در واقع چیه، که خب این موضوع در واقع کتاب بعدی من هم هست که دارم در مورد یک بیماری در واقع می نویسم و از این مفهوم استفاده می کنم. چیه؟ فرض بکنید که یک فردی به هر دلیلی، مثلا یک در واقع تصادفی میکنه، خدای نکرد، و فلج میشه، از نقطه نخاعی فلج میشه و دوتا پاش دیگه حرکت نمیکنه. این فرد خب میفته رو تخت، نمیتونه دیگه راه بره. خیلی وقتا مریضا میفتن تو زمان دوری. یعنی چی میفتن تو زمان دوری؟ یعنی هی بر میگرده به گذشته، من اون موقع اونجوری بودم الان دیگه اینجوری نیستم، هی دور میزنه، هی میگه من 10 سال پیش اینجوری بودم، من از آرزوهای خودم نرسیدم، هی میره سر جای اول خودش برمیگرده، انگار که در این خاطرات خودش انگار داره دور میزنه. مثل همین زمان دوری که گفتم، هی تابستون میاد، زمستون میاد، بهار میشه، هی میچن بدون اینکه این غلطکه جلو بره، غلطکه جای خودش داره هی میچن. این تو اون زمان دوری گیر افتاده، در اون سنتی که باید حرکت بکنه و حرکت نمیکنه چون سنته، گیر افتاده. خب خوبم نمیشه. یک کس دیگه میاد این زمان دوری رو با زمان خطی میاد چیکار میکنه؟ ترکیب میکنه، میگه بله من یه سری خاطراتی رو دارم، به اون خاطرات خودم هم توجه میکنم، یعنی بر میگردم، ولی از اون خاطرات خودم، از اون گذشته خودم، از اون میراث خودم، از اون فرهنگ خودم استفاده میکنم، از اون توانایی هایی که در گذشته داشتم استفاده میکنم، شکل دیگه بهش میدم. اگر با پا نمیتونم راه برم، با ذهنم راه میرم. اگر با پا نمیتونم راه برم، با چشمم راه میرم. اگر با پام نمیتونم راه برم، با نوشتن، با چه میدونم، با داستان نوشتم، با کتاب نوشتم، با حرف زدن، یعنی چیزای دیگه خودم رو میام تقویت میکنم و راه میرم. یعنی غیر از اون که من یک زمان دوری رو دارم، میام از اون گذشته خودم، از اون دور زدنهای خودم استفاده میکنم، اون غلطکه رو به راه میندازم و در زمان خطی خودم چیکار میکنم؟ حرکت میکنم و به جلو و جلوتر میرم. خب این میشه یک تعریف، باز تعریفی از مفهوم نوروز، باز تعریفی که ما از میراث کهن خودمون استفاده کردیم، ولی در اون میراث کهن خودمون در جا نزدیم، ما جلو رفتیم، چیزهای دیگه رو اومدیم بهش اضافه کردیم. اگر هر بهاری میروید و ما عادت داشتیم که بریم سر کشتزار خودمون و همون چیزی که کشت میکردیم و دوباره کشت بکنیم که برای بیمار، برای افراد سنتی در جوامع سنتی همین شکل بوده، الان میگیم در نوروز بعدی من برم یک کشتزار دیگه ایرم پیدا بکنم و چکارش بکنم، در اونجا هم کشت بکنم. در نوروز بعدی من یک اتفاق جدیدی هم بیاد در زندگی من بیفته که اون زمان خطی رو بیاد چکار بکنه، ادامه بده. ما به این بازتعریف به شدت نیازمندیم، به خصوص در جامعه امروزی ما که امید ازش رخت بربسته، در جامعه امروزی ما که افسردگی توش خیلی زیاده، در جامعه امروز ما که متاسفانه درجه زدن درش خیلی خیلی زیاده، ما نیازمند این بازتعریف در مفهومی به نام نوروز هستیم. یک بحثی رو ما داریم به نام اسطوره درمانی. اسطوره درمانی، من کتاب اولم اصلا در مورد اسطوره درمانی بود، خانش بیماری در بستر اسطوره. در اونجا این بحث اومدم کردم، البته بگم از میرچا الیاده یاد گرفتم. ما برای اسطوره درمانی، برای اینکه بتونیم از ویژگی های یک اسطوره برای بهتر شدن استفاده بکنیم، باید خودمون رو بریم در اون اسطوره، در اون اسطوره بذاریم و اصطلاحاً اون اسطوره رو زیست کنیم، اون اسطوره رو تجربه بکنیم. ما الان برای اینکه بتونیم از این رخوت بیایم بیرون، در آستانه سال جدیدی، سال جدید متفاوتی رو داشته باشیم، نیازمند هستیم که تجربه نوروز رو، اسطوره نوروز رو بیایم دوباره زیست کنیم، بیایم دوباره تجربه بکنیم. این میشه اسطوره درمانی. فقط تفاوتش چیه؟ تفاوتش اینه که ما اومدیم یک تعریف جدیدی کردیم. قرار نیست ما برگردیم به سال گذشته، قرار نیست برگردیم به همون جایی که بودیم، ما همش برمیگردیم به همون جایی که بودیم. ما دوباره بازسازی، نوزایی که مفهوم اصلی نوروز هست رو میایم باز تعریف میکنیم، باز تجربه میکنیم، اما اینجا دیگه زایش جدید ما شکل جدیدی به خودش میگیره. سال جدید ما یک سال واقعا نوعی میشه، با اهداف جدید، با رفتارهای جدید و انشالله با رفع مشکلاتی که ما در گذشته خودمون داشتیم. باز مجدد من سال نو رو تبریک عرض میکنم به همه. آقای دکتر در خدمت شما هست.
بسیار عالی آقای دکتر، خیلی خیلی استفاده کردیم از صحبت‌های بسیار بسیار جالب شما. چه کار خوبی کردید که این جلسه رو به نوروز اختصاص دادید، و مثل همیشه من که خیلی استفاده کردم و چند نکته رو من جا یادداشت کردم، نمیدونم کدومش رو بگم خدمتتون. درباره میرچا الیادای دکتر تا هنوز بحثش داغه اشاره کردید. اتفاقا همونطور که مستحضر هستید، میرچا الیاده میگه برای زیست دوباره اسطوره ما به آیین نیاز داریم و کارکرد آیین اساسا همینه، چون اسطوره ها در واقع در زمان ازلی رخ داده، ولی ما نمیتونیم بریم وارد زمان ازلی بشیم، در برای اینکه زمان ما خطی است. اما آیین این کار رو برای ما میکنه. ما در آیین های سوگواری مثلا برای تاسو و عاشورا رو خب میبینیم دیگه، خیلی پرشور برگزار میشه و اصلا انگار شهادت امام حسین علیه السلام یه حالت اسطوره به خودش گرفته و خیلی پرشور برگزار میشه و خب ریشه هاش رو هم که، یعنی اون ترکیب شدن با آیین سوگ سیاوشان رو هم که اشاره فرمودین، مردم در اون آیین شرکت میکنن و شبیه خانی میکنن و اصطلاحا بخوام بگم شبیه سازی میکنن تا بتونن بهترین تجربه رو از زیستن در اون اسطوره، در اون اتفاق به دست بیارن. نوروز هم همینه. وقتی ما جشن میگیریم نوروز رو، همطور که اشاره فرمودید، ما داریم خودمون رو با این آیین متصل میکنیم به اون زمان ازلی تا بتونیم این اسطوره رو زیست بکنیم. ما یلدا رو به همین خاطر جشن میگیریم، جشن صده رو به همین خاطر جشن میگیریم و این خیلی کار کرده خوبی میتونه داشته باشه به نظر من، همطور که شما اشاره فرمودید اصلا خاصیت درمانی میتونه داشته باشه این کار و به نظر من که خیلی تأثیر خوبی روی مغز میذاره. ولی نکته مهمی که اشاره فرمودید همین که ما باید بیم باز تعریف بکنیم، باید کارکردهای جدیدی بهش بدیم تا اینها زنده بشن. خیلی عالی بود این صحبتتون. به اون بحث تحویل پر سیمرغ اشاره کردید. من یه خاطره‌ای بگم از آقای اشکان رهگذر، کارگردان پویانمایی آخرین داستان. ما یک مصاحبه با ایشون داشتیم. ایشون پرسیدیم ازشون که خب چه بازخوردهایی داشتید بین شاهنامه دوستان و شاهنامه پژوهان گفتن بازخوردها خیلی متفاوت بود. یه عده که خب تشویق کردن و خیلی به ما لطف داشتن و گفتن، یه عده جالبه یه موردی هم تعریف میکرد، میگفت ما خب پوستر رو در واقع حالا اون مثلا سی دی انیمیشن رو فرستادیم برای یه شخص حالا خیلی مهمی، به یه ارگان خیلی مهمی، بعد اینو به ما برگردوندن، اون پوستر هم مچاله شده بود. یعنی به این نشان دقیقا معنیش کاملا مشخصه دیگه، شما به چه جرأتی این کار رو کردید. یعنی واقعا این تعصب های ایجا و مخرب باعث میشه که ما همچنان در همون گذشته بمونیم، در اون زمان دوریه که اشاره کردید، و چقدر خوبه که ما تقدس زدائی بکنیم و بگیم که آقا این آیین ها، اگر ما میگیم کارکرد جدیدی به آیین بدیم، به این معنی نیستش که ما بیام عوضش بکنیم یا از ریشه خشکش کنیم. درسته که باید با نیاز جامعه حرکت بکنه سنت، همینطور که اشاره فرمودین. یه نکته جالبی در واژه tradition هستش در زبان انگلیسی. در زبان انگلیسی معمولا واژه هایی که با tra شروع میشه حالت یه مفهوم حرکت رو در خودش داره. مثلا شما transform رو نگاه بکنید، transfer رو نگاه بکنید، ترانزیشن رو نگاه بکنید، ترانسپورت رو نگاه بکنید، همه اینها بیان حرکت دارن. ترادیشن هم همینه، یعنی با همین حروف آغاز میشه و این یعنی که در سنت درش باید یه حرکتی باشه، پویایی باید در سنت باشه تا بتونه اون وظیفه خودش رو انجام بده، مفید واقع بشه. سنتی که در واقع پویا نباشه خیلی زود از بین میره. علت زنده بودن اسطوره ها، علت زنده بودن شاهنامه، به همون به خاطر همین پویایی مردم دائم کارکرد جدید به شاهنامه میدادن، دائم کارکرد جدید به لباس نوعی بر تن این آیین ها میکردن، لباس نوعی بر تن نوروز میکردن. و این نوروزی که فهمودید مثلا 6000 سال شاید قدمت داشته باشه، این نوروز که ما الان داریم جشن میگیریم 180 درجه ممکنه فرق بکنه با نوروز 6000 سال پیش، چون مردم دقیقاً مثل لباس کاوس دیگه، هر نسلی آمده یه چیزی بهش اضافه کرده ولی اون صورت اصلیش نیست و این لازم هم بوده که بیاد اضافه بکنه برای که این آیین زنده بمونه. بسیار بسیار ممنونم از شما که این نکات رو فرمودید. اگر موافقید من کامنت ها رو باز بکنم تا نظرات دوستان رو هم جویا بشیم. قبل از این من عرض کنم که مفتخریم که جناب آقای دکتر یاحقی استاد بزرگوار پای صحبت ما نشستن و این باعث افتخار بنده است. واقعا از همجا به آقای دکتر سلام عرض میکنم و پیشا پیش سال نو رو بهشون هم تبریک میگم.
منم عرض سلام دارم خدمت استاد عزیز، انشالله که سال خوبی رو داشته باشم، مثل همیشه موفق‌تر از همیشه، و ما هم زیر سایه این استاد بزرگوار همیشه واقعا کسب فیض میکنیم.
دوستان اگر نکته ای سوالی دارید مطرح بفرمایید. تا موقعی که دوستان سوالا رو مطرح کنند، آقای دکتر به تحلیل مرحوم استاد مرتضی بهار اشاره کردید از حاجی فیروز، و استاد بنده آقای دکتر قائمی مقاله‌ای دارند درباره بررسی تطبیقی سیاوش و رپیتوین، ایزد در واقع نیمروز، و رپیتوین هم دقیقا حالت عین سیاوش، مثلا در زمستان به زیر زمین میره تا ریشه ها رو گرم نگه داره، و مقایسه ای که انجام دادن این نتیجه رو گرفتن که احتمال زیاد در واقع سیاوش نمود دیگه ای از همین رپیتوین باشه، و حاجی فیروز رو هم باز به همین رپیتوین اشاره کرد مرتبط دونستن و گفتن سیاهی چهرش نشان از زیر دنیای زیر زمین داره.
به هر صورت اینا اسطوره های موازی هم میتونن باشن. یه بس
بله بله
بله، و در واقع بشر خب خیلی جاها یکسان اومده جهان رو تجربه کرده، زیاد چیزی نیست، و شما اون اسطوره های موازی ما چندین بار هم مثال هاش رو اومدیم و زدیم، و بله و خب اقتباسات هم بوده دیگه، حالا یا موازی بوده یا اقتباسات هم حتما بوده، چون بسیار این آیین ها گسترده بودن، بسیار گسترده بودن.
درسته. یکی از دوستان گفتن که جشن ها چه تأثیری بر سیستم عصبی ما میذارن؟
مطالعه نشده ولی به نظر من این اولا موضوع خیلی خوبیه برای مطالعه کردن، به خصوص مثلا همین نوروز. واقعا مثلا تفکر ما ایرانی ها چه تفاوتی داره با یه تفکر یک افراد دیگه در جوامع دیگه؟ احتمالا تأثیر میذاره. وقتی ما این جشن ها رو داریم و این آیین ها رو داریم زندگی میکنیم، حتما تأثیر میذاره. ما الان مثلا میدونیم که کاملا این مشخص شده نحوه تفکر افراد شرقی با افراد غربی متفاوته. نه تنها نحوه تفکر متفاوته، اومدن دیدن مسیرهای در واقع پردازش در مغز هم اومدن با دستگاه های افمارایی و اینها نشون دادن متفاوته. اینا به خاطر تأثیراتی که در محیطهای مختلف اومده و این تأثیر رو گذاشته. و جشنها و به طور کلی مسائل فرهنگی یک جور محیط ما رو داره در واقع میاد میسازه و 100% اینها مؤثر هست. بررسی نشده ولی واقعا اینها بسیار موضوعات جالبی هستن و اینا به شدت خیلی خوبه که در علوم بینارشتهی بیان رو این زمینه ها کار بکنن.
بسیار عالی. یکی از دوستان گفتن که درباره نوروز در دنیای امروز که فرمودید، سیاه چردگی حاجی فیروز در کشورهای خارجی باعث مشکل شده و فرنگیان آن رو مصداق نژاد پرستی میدونن. البته تا جایی که من میدونم بالا نشدم فرنگی ها بگن، این چیزی که خود ما باب کردیم که بگیم که مثلا یه ذره چجوری بگم بالا جست روشن فکرانه بگیریم، مثلا دیدگاه انتقادی داشته باشیم به آنچه که پیشینیان گفتن. نمیدونم بالا، حالا نمیدونم آقای دکتر شما در این باره اگه اطلاعی دارید بفرمایید.
بله بله، اینم ببینید یه خاطره من تعریف بکنم. یه روزی با صحبتم کرده بودم اینجا در مورد نویسنده بزرگ ایران شهریار مندنی پور که خب الان آمریکا هستن، سال هاست دیگه رفتم و شاید مهمترین نویسنده امروز در حال حاضر ایران باشه. یه روز به من یه توصیه کرد. حالا اون زمان من خیلی ذهنم درگیر ادبیات بود و مثلا کامپلیت خواستم ول کنم همه چی برم سراغ ادبیات. به من این توصیه رو کرد که اگر میخوای ادبیاتت خوب بشه حتما میشینی دقیق قرآن رو میخونی. این توصیه بود که خود شهریار مندنی پور به من، و شاید خیلی برای دوستان این موضوع عجیب باشه در حالی که حرفش کاملا درسته. یعنی اون روز گفت قرآن رو میخونی، گلستان رو باید حتما باید بشینی بخونی، تاریخ بیهقی رو باید بشینی باید بخونی. در واقع ما اگر به این مسائل دقیقا توجه نکنیم و این کتاب های مهم رو نخونیم، هیچ موقع نمیتونیم نویسنده خوبی هم باشیم. و اونجا اینو گفت، گفت من متاسفم برای روشنفکران ما که میان این ما تا بیایم بگیم مثلا فرضاً حالا در جو بعضی از روشنفکران مثلا هست که فلان کتاب رو داری میخونی، این رو نشان دهنده یه جور شاید عقب موندگی بدونه. این میگه من متاسفم واسه اینها که شما هر چیز خوبی رو بخواید بیاید پیدا بکنید باید برید در دل این کتاب ها در واقع بیاید پیدا بکنید. موضوع حاجی فیروز و نژاد پرستی هم من فکر میکنم یکی از همین مصداقاست، یک جور جست های خیلی بده در واقع روشن فکری که ما بیایم بگیم این چون سیاه چرده هست بس این نژاد پرستی. خب من گفتم اگه سفید چهره باشه اون چی؟ اونم نژاد پرستی. خلاصه رنگی داره دیگه صورته. بله آره دیگه، چه فرقی میکنه آخه؟ خلاصه دیگه ما چون سفیده بس اون حتما اینه. یکی این موضوع، آخه این اصلا این چه حرفیه که ما میزنیم؟ بعد ما یه چیزایی رو دقت نمیکنیم. مفهوم نژاد پرستی مفهوم کاملا مدرن و جدیدیه. اصلا شما در شاهنامه که نمیتونید بیاید سراغ نژاد پرستی، اصلا اون موقع چیزی به اسم نژاد پرستی اصلا نبوده. مثلا میان انتقاد میکنن که بله مثلا در فردوسی چون همش اومده شاه ها صحبت کرده ایشون مروج دیکتاتوریه. بابا اصلا مفهوم دیکتاتوری، مفهوم دموکراسی مفهوم جدیدیه، خدا ما هم تا 20 سال پیش نمیدونستیم چیه. خب شما اومدید میگید مثلا تو شاهنامه دار. خب ما وقتی چیزا رو با هم قاطی بکنیم، چیزا رو با نفهمیم، متوجه نشیم که داریم در مورد چی صحبت میکنیم. حاجی فیروز هم میگه مصداق چیه؟ مصداق مثلا نژاد پرستی. اون میگم حالا اگه رنگ پوستش سفید بود اونم باز نژاد پرستی بود، چه فرقی میکنه؟ اصلا و بحث حاجی فیروز یک بحث دیگه ای هست، چون این از عالم تاریکی، عالم ظلمات داره میاد، چهرش چهره سیاه است. من فکر میکنم این تفکرات بیشتر هم اون جست های بی خوده، همون حرفی که شهریار مندنی‌پور به من زد که آقا این کتاب ها، اینها فرهنگ تو رو داره میاد میسازه، اینها پشتوانه توه، و اون کسی که میگه که نه نباید اینا رو بخونید، اون هیچی نمیدونه، اون هیچی نمیفهمه، در واقع یک بخشش ناشی از این جست هاست، یه بخش هم از این که ما خب فرهنگ خودمون رو نمیشناسیم. ما اگر بدونیم این سیاه چردگی حاجی فیروز از کجا داره میاد، هیچ موقع همچین حرفی نمیزنیم.
بسیار عالی، بسیار عالی. از دوستان گفتن که اون مقاله پرسیمرغ چون نقل قول از شاهنامه بود جای سوال داشت. منظورشون رو متوجه نمیشم من.
احتمالاً فرمایشی که دارن این بوده که مثلا ایشون منبع خودش رو در مورد شاهنامه و در شاهنامه اومده و گرفته و گفته اون داستان پرسیمرغ از اینه. بله کاملا درسته، کاملا درسته، چون چنین چیزی اصلا در شاهنامه نیومده. من صحبتی نسبت به اون ندارم، 100% شما انتقاداتی حتما میتونین بیاین پیدا بکنین، ولی یک جاهایی شما باید راه تعویل رو باز بذارید. ببینید ما یک چیزی که هست، خیلی یاد گرفتیم که اصطلاحا بیاین خیلی نکته بین و خیلی همچین گیر بدیم، این چرا الفش کج، این چرا الفش ها. من یادمه من بچه بودم و آقای دکتر الف رو می‌خوایم بنویسیم، آخر من نفهمیدم باید بنویسیم از پایین به بالا باید بنویسیم آیه الفو.
آقای دکتر صداتون قطع و وصل شد، میخوام
ببخشید یه خاطره داشتم میگفتم سر این موضوع، که میگفتم که ما نباید خیلی بیایم نکته بین باشیم و گیر به این جزئیات بیایم بدیم. ببینید من یه خاطره بگم، اول این سوالو بگم، من چون آخر خودم هم نفهمیدم، ما آیه الفو میخوایم بنویسیم از بالا به پایین باید بنویسیم یا از پایین به بالا باید بنویسیم؟
آقای الف رو اون که نمیدونم بگم، مثل بحث مرغ و تخم مرغ میشه دیگه.
ببین نه نه ما بخوایم
ولی معمولا از بالا به پایین می‌نویسن.
خب از بالا به پایین
معمولا از بالا به پایین می‌نویسن، چون بخوام حروف بعدی رو بنویسیم راحت‌تر میشه.
ما بچه بودیم از پایین به بالا می‌نوشتیم. آقا سر این چقدر من دعوا شدم تو مدرسه که چرا از پایین به بالا می‌نویسم؟ آقا من چرا بالا به پایین می‌نویسم؟ چرا پایین به بالا الف دیگه؟ حالا شما بیاید گیر چی رو داره می‌دی؟ الفو درست نوشتم یا ننوشتم؟ خب این هم من همینو دارم میام میگم، درسته که شاید اون منبعه، اون اشاره درستی هم نباشه، بله این ایراد وارده، ما باید درست صحبت کنیم، ولی اون تحویل قشنگی بود در اون شرایط کرونا، در اون شرایط کووید. منی که با شاهنامه زندگی کردم واقعا لذت بردم، گفتم عجب تحویلی کرد، چرا به ذهن من نرسید، دمش گرم، چقدر خوب گفت تو این شرایط. بعد که واقعا اومدم نقد رو خوندم واقعا چرتم پاره شد، گفتم آخه بابا این به این قشنگی تو این شرایط کرونا، تو این شرایطی که کادر درمان افتضاحه، حالا این چه چیزی داره که من بیام اینجا نکته بین باشم و گیر بدم و آقا تو چرا مثلا الفو سرش رو کش کردی؟ تو حالا سرش کش شده، حالا یه ذره کش شده، مشکلی ایجاد نمی‌کنه.
بسیار عالی. یکی از دوستان گفتن که شما برای دلایل شما رو برای نوزایی و باز تعریف سنت نوروز قانع کننده ندیدن و گفتن چرا سنتی که ظاهراً 6000 سال پویایی و زندگی خود را در فراز و نشیب تاریخ و فرهنگ ما حفظ کرده رو باید عوض کرد. این همون سوء برداشتی بود که من یه اشاره بهش کردم که ما صحبت از تعویض نمی‌ذاریم. پاسخ مناسب رو بفرمایید دکتر.
نه اصلا صحبت از تعویض نیست، صحبت از باز تعریف و دگرگیسیه. ببینید یه چیزی من بگم، تمام اساطیر ما دچار دگرگیسی شدن. ما در مورد ضحاک صحبت کردیم، مگه اسطوره ضحاک اونجوری که در شاهنامه اومده مبنای اولیاش مگه اونجوری بوده؟ مبنای اولیاش شما بخواید بگیرید یک اژدهاییه، ولی اصلا ضحاک در اینجا میاد یک آدمی که ما روشونه هاش، پس باید بگیم اینم اشتباه بوده، همه اینا اشتباه بوده. همون جوری که خدای دکتر بیانی عزیز فرمودن، نوروزی که ما الان جشن میگیریم با نوروز 6000 سال قبل، زمین تا آسمون حتما با هم دیگه مرده، با نوروز 50 سال پیش هم با هم متفاوته. خب و اصلا باید متفاوت باشه، این که نباید در جای خود، اتفاقا این قدرت اسطوره رو نشون میده که تونسته تغییر بکنه، با زمانه خودش بیاد جلو. ما یه دفعه صحبت کردیم در مورد زبان فارسی که من دیدم بعضیا میگن که مثلا ما افتخارمون اینه که زبان مثلا فردوسی رو میفهمیم. اولا که واقعا خیلی سخت زبان فردوسی رو فهمیدم. من فکر میکنم کسی شاهنامه رو درست بشینه بخونه خیلی سخته بخواد آدم بخونه درست بشینه بخونه. یک دوم، اگر واقعا بفهمیم این اصلا افتخاری نیست، این یعنی که هزار سال زبان ما درجا زده، یعنی زبان ما اصلا درست نشده، کلمه جدید نیومده، بارور نشده. من امروز صبح داشتم میرفتم بیمارستان، حالا خیلی جالبه، یه پادکست که نیست، همین لایو دوستان برن صفحه میراث مکتوب، خیلی چیزای جالبی رو میذاره از لایوا در مورد مرحوم زکارالملک فروغی بود، مرحوم محمد علی فروغی، که میدونید که خیلی غیر از بسیار کار کرده، یه کار خیلی بزرگی کرده که میدونید فرهنگستان رو پایه‌گذارش مرحوم فروغی و این صحبتی که در میراث مکتوب بود در مورد این بود، و اینکه خیلی از واژگانی رو که ما به کار میبریم از همون فرهنگستان مرحوم فروغی میاد. کتاب سیر حکمت در اروپاش بسیاری از این واژه ها رو به شیوایی تمام میاد میکنه. بعد داشت بحث همین زبان رو میامد میکرد، خیلی من لذت بردم یه کسی 100 سال پیش بیاد یه همچین حرفایی رو بزنه که ما چجوری زبانمون باید پویا باشه، چجوری باید زبان خودمون رو بیاییم و پویا و پویاتر بکنیم، زبان ما نباید یک جا در جا بیاد بزنه، و این کاری بود که مرحوم فروغی اومد به انجام داد. در مورد نوروز هم همینه، ما چیزی رو عوض نمیخوایم بیاییم بکنیم، اصلا قرار ما نیست که چیزی رو عوض بکنیم، ما میاییم باز تعریف میکنیم، کارکرد جدید در زمانی جدید میاییم براش پیدا بکنیم. من یه نقل قولی بکنم از آرنولد توینبی، خیلی من دبیرستان بودم کتاب تاریخ تمدنش رو خوندم و این جملهش از کل اون تاریخ تمدن این جملهش تو ذهن من بوده که گفته که برای سوالهای جدید نباید از پاسخهای قدیمی استفاده بکنیم. سوالهای جدید پاسخهای جدید میخواد. ما در زمانی جدید باید به این فرهنگ خودمون، به این میراث خودمون کار کرده جدید. ندیم وضعمون همینه که الان هستیم، همینم از بین به شرطی نوروز میماند که کار کرده جدید پیدا بکنه، بتونه به سوالهای جدید جوابهای جدید بیاد بده. ما اگر به سوالهای جدید جوابهای قدیمی بدیم در جای خودمون در جا میزنیم. چجوری که ملتی مثلا آمریکا میاد همین یک هفته پیش میاد استقامت رو، مریخ نورد استقامت رو میفرسته، کجا میفرسته؟ از مریخ و اونجا میاد مینشونتش دقیقا و داره میاد کار خودش انجام میده. اگر میخواست به سوالات جدید پاسخهای قدیمی بده که باید با گاری میفرستاد مریخ، اصلا نباید میامد که مریخ نورد برای ما درست میکرد. پس این هم همینه، ما همون جوری که نیازمنده وسایل جدید هستیم، نیازمند ماشین‌های جدید هستیم، نیازمند چه می‌دونم خیلی از ابزار و تکنولوژی جدید هستیم، اسطوره‌های ما هم باید کارکردهای جدید پیدا بکنه. در این صورتی که هویت ما حفظ میشه، فرهنگ ما حفظ میشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. از دوستان پرسیدم که هومر در ایلیاد و اودیسه زمان دوری رو چگونه به رخ کشیده؟
من زیاد وارد نیستم، ایلیاد و اودیسه رو یک بارم بیشتر نخوندم، خیلی سال قبلم خوندم و نمیتونم به صورت تخصصی در مورد ایلیاد و اودیسه صحبت بکنم، و میگم فقط یک بار من ترجمه مرحوم نفیسی رو خونده بودم و سالیان سالم ازش گذشته، اونقدر وارد نیستم که بخوام سوال دوستمون رو جواب.
بسیار عالی. جناب آقای آریان گرامی گفتن مردم جهان ضبط و پخش هایی هستند که از بچگی در آنها نهاده می شود و با هم متفاوت و گاهی در تناقض است که سبب جنگ ها و بردهداری ها شده است. چگونه میتوان هم اندیشی و نبرد نکردن باورها را پدید آورد؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت آقای مهندس، ایشالله که سلامت باشن. سوالات خیلی بنیادینی همیشه آقای مهندس میپرسن، خیلی سوال مهمیه، به خاطر اینکه خیلی از مسائلی که ما داریم ریشه در ژنتیک ما داره و واقعیت اینه که خیلی از مسائل نمیشه تغییر داد همونجوری که شما فرمودید. و یه چیزی همین ادوارد گیبسون داره، البته خیلی اغراق‌آمیز، خیلی انتقادات شده، ولی تحمایش حقیقتی هم داره. در کتاب سوسیوبیولوژی نوین، مهمترین کتاب ادوارد گیبسون هست، آقای دکتر وهاب‌زاده ترجمهش کردن، جا دانشگاه مشهد هم چاپش کرده، در واقع یک پاراگرافی رو داره، میاد میگه آلبر کامو گفته که تنها چیزی که کاملا فلسفیه و جنبه زیستی داره مفهوم خودکشی. میگه این کاملا مفهوم فلسفیه، آلبر کامو میگه. ولی ادوارد گیبسون میگه به نظر من اینم زیستیه، یعنی اینم ریشه در ژنتیک ما داره. خب یعنی خیلی از اعمال ما رو در واقع انگار که تقلیل میده به ژن. وقتی ما این تقلیل رو بیایم بدیم، همونجوری که جناب مهندس فرمودن، خیلی چیزا دیگه دست ما نیست، انگار خیلی چیزا تو ما نهادینه شده و همینجوری میزنیم تو با قانون جنگل تو سر هم دیگه. ولی واقعیت اینه که همه چیز انسان این نیست و نکته بسیار مهم اینه که انسان موجودی آموزش پذیره. من به این موضوع اعتقاد دارم و مطالعات نوروساینس همین رو نشون داده، یعنی نشون داده که با آموزش ما میتونیم اینو، کارهایی که آقای ریچارد دیویدسون اومده انجام داده، فکر کنم یه بار صحبت کردم، روانشناس آمریکایی هست که رو لامایستا، رو بودایی ها در واقع اومد و انجام داد و کاملا نشون داد وقتی ما مدیتیشن میکنیم به تدریج ساختار و آناتومی که مغز ما عوض میشه. و نیویورک تایمز این رو به عنوان یکی از 20 یافته بزرگ قرن اومد و مطرح کرد با این عنوان که این نشون داد که انسان همواره امید به تغییر داره. پس به نظر من انسان آموزش پذیره، هرچند این آموزش خیلی سخته، خیلی مشکله. شما نگاه بکنی کار مسلحان خیلی خیلی سخت‌تر از کار جنگاورانه. چرا؟ چون جنگ خیلی چیز ساده‌ای رو داره. آقا تو داری اینجوری میگی، تو داری خلاف من، بس بزنید یا علی حرکت. خب اما سور میگه درسته تو داری خلاف من صحبت میکنی، ولی بیا ما با هم گفتگو کنیم، یه بنمایه مشترکی پیدا بکنیم. اگر با هم اختلاف داریم، این اختلافهای همدیگر رو با تسامح و تساهل از کنارش در واقع بیاریم و عبور بکنیم. خب خیلی سخته، یعنی من رو همه احساسات خودم، غرور خودم، رو همه چی بخوام بیام غلبه بکنم که بتونم بیام چیکار بکنم، صحبت بکنم. ولی تاریخ هم نشون داده که امکان پذیر بوده، خیلی سخت بوده ولی امکان پذیر بوده. ما این افتخار رو داشتیم، به نظر من نسل ما این افتخار رو داشت، اینا جزء افتخارات ماست که زمانه نلسون ماندلا رو درک کردیم. من فکر میکنم یک افتخار برای هر کسی باشه که در زمانه یک همچین آدم بزرگی زندگی کرده باشه. و دیدیم که این آدم، خب آدم جزء کنگره آفریقا بود، اول طرف جنگ مسلحانه بود، بعد این آدم کمپلیت میاد اصلا عوض میشه، یک کسی دیگه میشه و یک منادی بزرگ سر میشه در دوران زمانی ما. و این خیلی کار سختیه، بسیار کار سختیه، ولی امکان پذیره. یعنی نلسون ماندلا این رو به ما نشون داد که امکان پذیره که ما با هم از در گفتگو در بیاد، در صلح در واقع در بیاد و با هم بتونیم دوستانه، دو تا کسی که کاملا با هم مخالف هستن ولی دوستانه بشینن و با هم صحبت کنن.
ممنونم آقای دکتر. ساختن آقای دکتر خیلی سخته، ولی ویران کردن و نابود کردن خیلی آسونه. خیلی آسونه. همونجوری که شما فرمودید.
دقیقاً همینجوری.
بسیار عالی، خیلی ممنون. دوستان به تغییرات ایجاد شده در چهارشنبه سوری که شما هم اول جلسه اشاره فرمودید صحبت کردن و گفتن که انشالله که نوروز ما از این تغییرات نکنه.
انشالله واقعا آرزومند هستم که این سال جدید سال خوب برای همه باشه. سال گذشته خب سال واقعا بدی بود، اون کرونا بود، شرایط اقتصادی بود، خیلی چیزا بود، همه دست به دست هم دادن، به هر صورت گذشت، به قول معروف این نیز بگذره، خلاصه گذشت. با سال جدید روبرو هستیم، واقعا امیدوار هستم که با تعاریف جدید بیان، با بازایی و نوزایی بیان اگر در سال گذشته مشکلاتی رو داشتیم، سعی بکنیم در سال جدید راه حل های خوب و جدیدی رو به قول آرمان تویندی براش پیدا بکنیم. و واقعا آرزومندم که سال جدید برای همه سال خوبی باشه، برای همه انشالله.
انشالله. خیلی ممنونم از شما آقای دکتر، بسیار بسیار بحث جالبی بود. باز هم تشکر میکنم که بحث رو درباره نوروز تغییر دادید. و البته الان یه سوال دیگه که از دوستان پرسیدن، گفتن سوالهای جدیدی که درباره نوروز مطرح شدن و برای پاسخگویی به آنها نیاز به باز تعریف نوروز داریم چه هستند؟
خیلی مهمه. البته بگم من دارم کتابش رو می نویسم، یه کتاب یه فصل در مورد داستان یکی از مریض هام هستش و بعد میام همین ها رو میایم و مطرح می کنیم. و سوال اصلی هم اینه که ما چجوری بتونیم بیایم از این آیین ها کارکرد جدید بگیریم و یک بیماری که سوالی که من اونجا در اون کتاب دنبال کردم، بیماری که به هر صورت ناتوان از راه رفتن شده، چگونه ما این آیین‌های نوزایی را باز تعریف بکنیم که با زایش‌های متفاوت از قبل همراه بشه، با بازایی‌هایی که به ما در جهان جدید امکانی رو بده به فردی که پا نداره، در واقع نمیتونه خوب درست راه بره، امکان حرکت در جهت‌ها و جنبه‌های جدید رو بده. خیلی کلی بخوایم بگیم اینه. خب امیدوارم تو سال جدید هم به عنوان یه بازایی این کتاب من ان شاءالله کتاب جدید منم در
انشالله. آقای دکتر، من مثالی توی ذهنم اومد، اینی که مثلا اگر یه روز همین چند روز دیگه یه نفر از ما بپرسه که ما چرا نوروز رو باید جشن بگیریم، خب ما در پاسخ این که نمیتونیم بگیم در این روز جمشید مثلا دیوان تختش رو گرفتن بردن و آوردن پایین و ما باید جشن بگیریم. خب این پاسخیه که خیلی پاسخ اصلا قابل قبولی نیست. یعنی به قول شما پاسخ یه جور فلج شده است. شاید 2000 سال پیش 1000 سال پیش یه همچین پاسخی میشد داد به مردم، ولی حتی الان پاسخ 10 سال پیش رو نمیشه داد به این سوال، چه برسه به این که ما بخواییم از پاسخهایی کنیم. یعنی هر سال اگر این پاسخ این پرسش پرسیده بشه که ما چرا باید نوروز رو جشن بگیریم، من فکر میکنم در فراخور به فراخور شرایط هر سال باید یه پاسخ جدید بدیم.
دقیقا همینطوره. و اتفاقا فلسفه اصلی نوروز همینه، بنمایه اصلی نوروز همینه، همین نوروز هست که میتونه به ما امید بده. و اگر ما بیایم این جنبش رو کارکردهای جدید همینه، این جنبه ها رو بولد بکنیم، بزرگ بکنیم، به نظر من میتونه تأثیرات درمانی داشته باشه، تأثیرات درمانی برای یک جامعه داشته باشه، یک جامعه رو بتونه امیدوار بکنه، یک جامعه رو بتونه خوشحال بکنه. من فکر نمی کنم هیچ آیینی یک همچین قدرت داشته قدرتی رو داشته باشه، ولی به شرط اینکه این قدرت اون زنگ هایی که روش رفته، اون چیزهایی که این همه سال روش اومده، با تعصبات دو طرفه داریم دیگه، هم اینکه دست نزنید تکون نخورید نوروز باید حتما همون چیزی که به قول شما دیوار برد بالا، ما در مورد همون دیوار بیایم صحبت بکنیم، از یه طرف هم که میگه نه او مثلا این اصلا باید، خب اینا بوده خدا رو شکر دیگه، این تفکراتی که نه نباید نوروز باشه کامل جمع شده، خدا رو صد هزار مرتبه شده. بس ما باید بیایم کارکردهای جدید بدیم، این کارکردهای جدید درمان میکنه جامعه ما رو. بس ما باید این فرهنگ و میراث رو بشناسیم، با جواب جدید بیایم به جامعه پاسخ جدید.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما. حالا من در ادامه این بحث بخوام خدمتتون عرض کنم که وقتی شما میفرمایید که باز تعریف بکنیم پاسخ تازه بدیم، این مفهوم در ذهن مخاطب میفته که قرار یه کار خیلی عجیب غریب بکنیم و یه فلسفه خیلی عجیب و غریبی مثلا برای نوروز بتراشیم و این که بگن نوروز چیز چرا باید جشن میگیریم، ما بیایم یه حرف خیلی عجیب غریبی بزنیم، در صورتی که مثلا همینطور که خب فرمودید نوروز میتونه به ما امید بده. اگر کسی در طول سال مثلا خب نمیتونه خیلی خانوادش رو ببینه، خب نوروز دقیقا همین کار رو برای اون فرد داره میکنه. یعنی به افراد و موقعیت‌های مختلف داره پاسخ‌های مختلف میده. اون فرد در این ایام میتونه بره خب خانوادش رو ببینه، اقوام رو ببینه. اگر مثلا فردی است که خیلی ساده میخوام بگم، اگر فردی است که مثلا مسافرت رو خیلی دوست داره ولی در طول سال انقدر کار میکنه نمیتونه بره مسافرت. خب نوروز فرصتی برای این فرد بره به علاقش بپردازه مثلا، یا کسی که میگم پاسخ خیلی مختلف برای شرایط مختلف مثلا پاسخ مختلفی میده نوروز، و همین باعث پویاییش میشه. ما برای اینکه مثلا کسی میگه آقا خب خدا رو شکر تعطیلات نوروز میاد و من میخوام برم خانوادم رو ببینم، نمیتونیم بگیم نه نرو خانوادت رو ببین چون جمشید در این روز مثلا این کار رو کرده، باید باشی جشن بگیری. یعنی ما خیلی قرار نیست فلسفه عجیب و غریبی برای مثلا تازه کردن عید نوروز بتراشیم. همین پاسخهای خیلی ساده، مثلا سال نو شده بگیم که آقا آدم روابطشو مثلا محکم تر بکنه. خب یه کاری که مثلا غربی ها میکنن اصطلاحا نیو ایرز رزولوشن دارن دیگه، یعنی میگن خب من در سال آینده این اهداف رو میخوام بهش برسم. اون یه کارکرد خیلی قشنگی میتونه داشته باشه و همین نوروز میتونه باعث پیشرفت ما بشه اگر بخوایم اینطوری بهش نگاه بکنیم. از سالی که گذشت بگیم خب ما این سال ناراضی بودیم، مثلا من این موقعیت رو از دست دادم ولی سعی میکنم در سال آینده به فلان موقعیت به فلان هدف برسم. در یه بعد دیگه نگاه بکنیم، مثلا میگیم آقا سال نو شده من با فلانی مثلا قهرم یا نمیدونم کدورتی بوده، یا خودم پاپیش بذارم، یا میبینید یه دستن مثلا بین دوستان و اخوان پاپیش میذارن به بهانه سال نو، این رابطه گلالود شده دوباره زلال میشه. خب این هم میشه یه کار کرده دیگه از نوروز. یعنی خیلی ما لازم نیست دنبال چیزای پیچیده‌ای باشیم، نوروز تمام این پاسخها رو میتونه به ما بده و اصلا همین اسم نوروز خودش میتونه کلی مفهوم داشته باشه، در بافت‌های متفاوت میتونه معانی و پاسخهای متفاوتی به ما بده.
دقیقا، بله، کاملا دقیقا، و جنبه های مختلفی رو داره. میگم حالا من مثلا بحث درمان دارم میام میگم، خب چون برسا کارم اینه و ذهنم میره طرف این، ولی همونطوری که فرمودید در حوزه های مختلف، یعنی انقدر مفهوم بسی گسترده و فربهیه که شما میتونید در حوزه های مختلف به درستی ازش بیایید استفاده بکنید به درستی. و بعد وقتی نگاه میکنیم به عقب میبینیم بابا انگار ما اصلا استفاده اینه. اگر من هر سال میامدم مثلا میگفتم نوروزه، بحث روز نوه، بحث بازاییه، بحث نوزاییه، نگاه کنم سال گذشته چی کار کردم، خوبی ها و بدی هام رو بنویسم، اشکالاتم رو بنویسم، یک کار خیلی ساده. امسال این کار رو نکنم، والا به خدا وضع ما خیلی وضع خوبی بود، این وضعی که الان داریم ما نبود. همین چیز خیلی ساده. الان نمیخواد آدم وارد مسائل پیچیده به قول شما فلسفیش بخواد بره، اونم به جای خودش قشنگه، ولی خیلی ساده تر میشه داد و این یک چیزی است که به درمان روان جمعی ما میتونه کاملا کمک بکنه.
بسیار عالی آقای دکتر، بی نهایت سپاسگزارم. مثل همیشه نشسته بسیار عالی بود، من خیلی استفاده کردم و انشالله حالا دوستان پرسیدن که در نوروز هم برگزار میشه یا نه، راستش من نمیدونم، هنوز قطب علمی باید تصمیم بگیره ببینیم که آیا این جلسات برگزار میشه یا نه، ولی خب دیگه باید دید چه میشه دیگه. ولی بد نیست یه نوزایی هم بشه، یک استراحتی بکنیم ما اگرچه دوری از شما آقای دکتر و همراهان عزیزمون که هر جلسه میان تا سوالهای خوبشون بیشتر به ما چیزی میاموزن سخته، ولی خب همچنان مشخص نیست که آیا در نوروز برگزار میشه نه. حتما از طریق صفحه اینستاگرام قطب علمی به محض اینکه تصمیمی گرفته بشه حتما اطلاع رسانی خواهد شد به شما مخاطبان و همراهان عزیز. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر، دوباره برای شما سال خوبی رو آرزو مندم، همچنین برای همراهان عزیز، و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. امیدوارم که شب خوبی هم داشته باشید.
آقای دکتر بیانی عزیز، منم آرزو منده سال خوب برای شما، خانواده محترم، برای تمام دوستان همراهان عزیزمون، برای استاد بزرگ ما جناب آقای دکتر یا حقی عزیز و تمام عزیزان هستم. انشالله سال بسیار خوب با خوبی و خوشی باشه. خدا حافظ شما.
خدا نگهدارش.